جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار تلفات زلزله چین به 589 کشته رسید. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران میتواند در یک سال آینده میزان کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای ساخت یک بمب اتمی تولید کند. 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان درباره چهارمین قطعنامه‌های تحریم‌ها علیه ایران دیدار کردند. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. صبح خیر ایران و درود به شما شنوندگان گرامی در سراسر جهان. در بامداد پنج شنبه 26 فروردین ماه هستیم. امروز در مجموع هوای نیمه ابری بر شهرهای ایران حاکم است، به استثنای اصفهان، شهر کرد، علی گودرز، بروجرد، قوچان و سبزوار که هوایی تمام ابری همراه با بارانهای پراکنده خواهند داشت. در تهران نیز هوای بامدادی نیمه ابری است، اما در شامگاه اندکی باران پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با دومین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش و گفتگو با شما همراه خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم پارسا شمس. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. درود بر شما شنوندگان عزیز. شماره تلفات زلزله چین به 589 کشته رسیده است. این زلزله که با شدت 6.9 تمام در مقیاس ریشتر غرب چین را دیروز لرزاند، حدود 85 درصد ساخت و سازها در این منطقه را خراب کرده و هر گونه کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده است. گفته می شود با کنار زدن آوار ممکن است شماره تلفات و کشته های این زمین لرزه بیشتر شود. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران میتواند در یک سال آینده میزان کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای ساخت یک بمب اتمی تولید کند، اما این کشور احتمالاً برای دستیابی به قابلیت فنی ساخت بمب اتمی به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد. جنرال جیمز کترایت، معاون فرماندهی ستاد مشترک به سناتورهای کمیته نیروهای مسلح آمریکا، گفت اگر تهران تصمیم به ساخت یک ذراتخانه اتمی و از جمله تولید اورانیوم لازم برای این هدف بگیرد، تجربه نشان می‌دهد که بین 3 تا 5 سال طول خواهد کشید تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. جنرال کترایت گفت تخمین وی جنبه تجربی و تاریخی دارد و چنین تخمینی لزوماً درباره وضعیت کنونی ایران نیست و افسود نمیتوان پیش بینی کرد که ایرانی ها با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد. جنرال رونالد برگس، رئیس سازمان اطلاعاتی دفاعی آمریکا، نیز روز چهارشنبه گفت ایران اکنون با توجه به تعداد سانتریفیوژ هایی که نصب کرده میتواند اورانیوم غنی شده با عیار بالا و کافی برای تولید یک بمب اتمی را طی یک سال به دست آورد. در همین زمینه میشل فلورنی، یکی از مقام های ارشد وزارت دفاع آمریکا، نیز در سنای آمریکا گفت گرچه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مشخصا در مورد ایران گفته تمام گزینه ها را در نظر میگیرد، اما در حال حاضر ترجیح با گزینه نظامی نیست و به نظر ما بهترین و موثرترین گزینه ترکیبی از دیپلماسی و فشار است. نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان موسوم به کشورهای 5 علاوه 1 در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده و جلسه‌ای درباره دور 4 تحریم‌ها علیه ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی برگزار کردند. سفیر فرانسه در سازمان ملل میگوید مذاکره در حال پیشرفت است و از آن ابراز رضایت کرده است. نمایندگان چین و روسیه هم گفتند مذاکرات سازنده‌ای داشتند. در قدم پیشنهادی ممنوعیت‌های چون ممنوعیت کامل فروش اسلحه، محدودیت‌های سخت‌تر بر امور حمل و نقل و فشار جدی‌تر بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است. همچنین محدودیت‌های بیشتری برای هر گونه سرمایه‌گذاری در بازار انرژی ایران هم در این قدم دیده می‌شود. کاخ سفید واشنگتن می‌گوید نگران فروش احتمالی موشک‌های اسکاد سوریه به حزب الله لبنان است. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس میگوید آمریکا به شدت نگران سلاح‌های پیشرفته است که گفته می‌شود در حال انتقال به لبنان است. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرس هفته گذشته سوریه را متهم کرد که موشک‌های اسکاد به حزب الله داده است. یک مقام رسمی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، اما میگوید هنوز معلوم نیست که این انتقال انجام شده یا قرار است انجام شود. رهبران چهار اقتصاد روبه گسترش جهان کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین قرار است برای اجلاسی دو روزه در برزیل تشکیل جلسه دهند و راه‌های تقویت بیشتر حضور اقتصادی خود در جهان را بررسی کنند. رئیس بانک جهانی میگوید زمان برای کنار گذاشتن واژه جهان سوم فرا رسیده و دیگر نباید به بخشی از جهان که به سرعت رو به سوی پیشرفت جهان چند قطبی و اقتصاد بین المللی میرود عبارت جهان سوم را اطلاق کرد. رابرت جولیگ میگوید بحران اقتصادی سال گذشته میلادی نشان داد واژه‌های چون جهان اول، جهان سوم، کشورهای صادرکننده و کشورهای واردکننده دیگر معنی نمی‌دهند. رئیس بانک جهانی همچنین گفت بحران‌های بزرگ بین‌المللی را نمی‌توان بدون کمک و حضور کشورهای در حال پیشرفت و کشورهای در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا که اقتصاد در حال رشد سریعی دارند حل کرد.
با سپاس از پارسا شمس، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. سایه یک سلاح هسته‌ای توسط ایران ظرف 3 تا 5 سال آینده. روسیه در برابر بی‌توجهی تهران تحریم‌ها را امری ناگزیر می‌داند. دیمیتری مدودیف. در برابر خودداری بسیاری از شرکت‌های تجارت نفت از فروش بنزین به ایران، یک کشتی چینی حامل 30,000 تن بنزین به مقصد ایران حرکت خواهد کرد. فرانسه رسماً خواستار ایجاد مانع بر سر صدور نفت ایران به بازار جهانی شد. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به این موضوع اختصاص دارد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن پایان یافته است، اما پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز است و مواضع بازیگران کلیدی نیز تغییری نکرده است. در همین حال بر پایه گزارشی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی به نقل از مقامات رسمی واشنگتن منتشر کردند، گفته شده که با توجه به میزان فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی احتمال دارد ایران در 3 تا 5 سال آینده موفق به ساختن سلاح هسته‌ای شود. رضا الفت.
در حالی که تازه ترین گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره توانایی های هسته‌ای ایران در حال کامل شدن است، باراک اوباما و سران کشورهای غربی همچنان بر ضرورت اعمال تحریم های سریع‌تر و بیشتر علیه تهران تاکید می کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آخرین جمع‌بندی مواضع کشورش درباره ایران را این گونه توضیح داده است.
Under the NPT, Iran has the right to develop peaceful civilian nuclear energy.
در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، ایران همانند سایر امضا کنندگان این پیمان حق دارد که به گسترش برنامه اتمی صلح‌آمیز برای تولید انرژی بپردازد. ولی با توجه به تخطی مکرر دولت ایران، تعهد آن در جامعه جهانی به زیر سوال رفته است. من مایلم ببینم که ما با شهامت و سرعت به جلو حرکت می‌کنیم تا با فرستادن پیامی به ایران محاسبات این دولت درباره برنامه اتمی‌اش تغییر یابد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز روز سه‌شنبه خواستار تصویب سریع‌تر قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شد. آقای سارکوزی گفت شورای امنیت باید درباره تحریم‌ها علیه ایران در ماه آوریل و یا در ماه می به توافق برسد، زیرا لحظه حقیقت نزدیک می‌شود. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفته است از پیشرفت‌های به دست آمده برای دور تازه تحریم‌ها علیه ایران راضی است و امیدوار است که تلاش‌ها برای تصویب قطعنامه جدید به نتیجه برسد. در مقابل چین هنوز به گونه‌ای موضع می‌گیرد که هم آمریکا و هم ایران می‌توانند برداشت‌های متفاوتی از آن داشته باشند. تنها یک روز پس از دیدار باراک اوباما با هو جینتائو رئیس جمهوری چین، خانم جیانگ یو سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است فشار و تحریم نمیتواند راه حلی بنیادی برای مسئله هسته‌ای ایران باشد. اما باراک اوباما درباره موضع چین میگوید
روشن است که چین نسبت به عواقب اقتصادی پشتیبانیش از تحریم‌ها نگران است. ایران یک کشور تولید کننده نفت است و بسیاری از کشورها در گوشه و کنار جهان با آن روابط بازرگانی دارند و ما به این امر آگاهیم. ولی آنچه من به پرزیدنت هو جینتائو و همه رهبران کشورها گفتم این است که اگر ما از اهمیت NPT صحبت می‌کنیم و آن را مهم می‌شماریم، بنابراین هنگامی که این تعهدها به طور مکرر به استهزاء گرفته می شوند، مهم است که جامعه جهانی به اقدامی مشترک دست بزند.
در خاورمیانه احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر موضع همیشگی قاهره را با کلماتی جدید تکرار کرده و خواهان فشار همزمان بر ایران و اسرائیل شده است. آقای ابوالقید گفته است اگر برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی بگیرد این یک خطر است، زیرا فرصت اعراب برای طرح کردن برنامه اتمی اسرائیل از بین می رود. با این وجود وزیر خارجه مصر همانند همیشه اقدام نظامی علیه ایران را دارای پیامدهای بسیار جدی توصیف کرده و البته تحریم‌ها را نیز بی اثر دانسته است. اما در چنین فضایی از تکرار مواضع البته دو خبر جدید نیز وجود دارد. نخست آنکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای نخستین بار گفته است ایران به روسیه اعتماد ندارد. آقای صالحی در گفتگو با روزنامه روسیه ورمیان نوستی گفته است ایران به این دلیل اورانیوم 3.5% خود را با سوخت 20% معاوضه نکرد که به طرفهای پیشنهاد دهنده اعتماد ندارد و ممکن است روسیه و فرانسه پس از گرفتن اورانیوم 3.5% ایران از پس دادن آن خودداری کنند. در امریکا نیز در خبری جدید اعلام شده برآورد جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در حال کامل شدن است. این گزارش که معمولاً محصول جمع‌بندی 16 نهاد اطلاعاتی آمریکاست، سال 2007 نیز منتشر شده بود. در گزارش سال 2007 گفته شده بود که ایران ممکن است بین سالهای 2010 تا 2015 به سلاح اتمی دست یابد، ولی آنگونه که رویترز نوشته در گزارش جدید گفته شده که این احتمال به دلیل مشکلات فنی ایران به 2015 نزدیکتر است تا 2010. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در انگلیس نیز دستیابی ایران به پیشرفت‌های جدید در حوزه تولید سوخت برای راکتورها را مورد تردید قرار می‌دهد.
واقعیت این است که ایران به هیچ وجه سوخت اتمی برای راکتورهای آب سبک تولید نکرده، فقط مبادرت به افزایش غلظت اورانیومی کرده که در نطنز تولید میشه. افزایش غلظت به معنی تولید سوخت نیست.
با این وجود بهزاد سلطانی معاون سازمان انرژی اتمی ایران اخیراً گفته است که ایران میتواند ظرف یک ماه به باشگاه اتمی جهان بپیوندد. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا این احتمال را رد کرده است. آقای گیتس روز سه‌شنبه گفت معقول‌ترین احتمال برای دستیابی ایران به سلاح اتمی حدود یک سال یا بیشتر است.
گزارش رضا الفت را میشنیدید. این در حالی است که دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو علاقه ای به تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ندارد، اما بی توجهی تهران به خواسته های جامعه بین الملل و پنهانکاری در پیشبرد برنامه اتمیش تحریم ها را برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به یک گفتگوی سازنده امری ناگزیر خواهد ساخت. آنا رایسکایا.
Дмитрий Медведєв, рейс Джумгури Русії, Тейді Дарбанох, бекан сіясі ва теджері дар інституї Брукінзі Вашингтон, монакишеє гастеє Іран ра аз бахз баранді старін масайлі рус данест. Ва ізгар дашт, сарпічі Тегран аз хамкарі сазанде ба джамеї джагані, ехтемалі муафакіяти равишхай сіясі барай халі бограни мовуджуд ра кям ранг миконад. Харчанд Москва хамчинан ін руй кярд ра бе еймалі тахрімга тарджіх мідегад. Медведєв гофт.
Сейчас говорится о необходимости введения санкций против Ірана.
اکنون درباره لزوم اعمال تحریم ها علیه ایران بسیار صحبت می شود و دلایل چنین پیشنهادهایی کاملا روشن است. ایران همچنان به طرحهای سازنده که به این کشور ارائه شده واکنش نشان نداده است. البته باید اذعان کرد که تحریم راهکار مطلوبی نیست، به علاوه کارایی محدودی دارد. این تحریم ها نباید مردم ایران را تنبیه کند و باید در راستای تقویت رژیم عدم گسترش سلاح های هسته ای باشد و تنها در این صورت ممکن است مؤثر واقع شود.
رئیس جمهور روسیه در حال تردیدهای خود را درباره کارایی تحریم ها بیان کرد که به عقیده بیشتر صاحب نظران روس قطعنامه های پیشین علیه ایران نتوانسته است این کشور را از پیشبرد اهداف هسته‌ایش باز دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در این باره اظهار داشت که تحریم ابزاری جادویی نیست، اما حکومت ایران را متوجه خواهد کرد که هزینه های چنین سیاستی بیش از فایده آن است. رئیس جمهور روسیه درباره اینکه از دید نحوه تحریم های جدید علیه ایران باید چگونه باشد گفت:
من طرفدار تحریم های فلج کننده که در عرصه انسانی اعمال شود و مردم را آزار دهد نیستم. اول به این دلیل که این امر ضد اخلاقی است و دوم آنکه ممکن است نتیجه معکوسی داشته باشد. در ضمن این نگرانی را داریم که افرادی همین هدف یعنی رویارویی جناح‌های مختلف را دنبال می‌کنند. تحریم‌ها باید هوشمند باشد و باید خوب بفهمیم که چه چیز قابل قبول هست و چه چیز قابل قبول نیست. تحریم باید جامع باشد و با شرکت بازیکنان اصلی عرصه بین‌المللی بررسی شود و همچنین در راستای دستیابی به نتیجه واحدی باشد.
مدودف در ادامه سخنرانیش از عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران ابراز تأسف کرد و این از دید تحلیلگران روس بر تغییر چشمگیر در سیاست موسکو در قبال تهران دلالت دارد. کرملین پیشتر هم صدا با تهران از صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران سخن میگفت و تأکید داشت که هیچ سندی دل بر این که ایران به طور محرمانه به تولید سلاح هسته‌ای مشغول است در اختیار ندارد. اما مدودف گفت:
برای ما بسیار مهم است تا بفهمیم ماهیت برنامه هسته‌ای ایران چیست. البته همانند هر کشور دیگر، ایران حق پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی را دارد، اما باید جامعه جهانی را متقاعد سازد که این برنامه واقعا صلح‌آمیز است. در حال حاضر در این زمینه سوالات فراوانی وجود دارد و در دوره اخیر نه تنها این مشکلات حل نشده، بلکه مسئله پیچیده‌تر از پیش نیز شده است. متاسفانه ایران پرسش‌های موجود را نادیده می‌گیرد یا در پاسخ سخنان و پیشنهادهای کم اهمیت را مطرح می‌سازد.
رئیس جمهور روسیه در پایان اظهاراتش پیرامون بحران هسته‌ای ایران در انستیتوی بروکینز واشنگتن دستی ایران به سلاح هسته‌ای را نپذیرفتنی دانست و از احتمال مناقشه هسته‌ای در خاورمیانه هشدار داد. او تأکید کرد که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باعث گسترش این تسلیحات در سراسر منطقه خواهد شد و نهایتاً برگ جدید و بسیار غم‌انگیز در تاریخ بشریت رقم خواهد زد. ایران همواره اعلام کرده که فعالیت‌های اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نسبت به اهداف واقعی تهران بدبینند. به عقیده اکثر ناظران، گسترش برنامه هسته‌ای ایران به همراه رویکرد چالشیش در برابر جامعه جهانی روسیه را نیز دلسرد و وادار کرده موضعش را به کشورهای غربی نزدیکتر کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با وجود تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و تشدید احتمالی آنها در آینده، همچنان نفت خام از ایران صادر و بنزین وارد می‌شود. برای نمونه، در حالی که چند شرکت بزرگ بین‌المللی تجارت نفت و فراورده‌های نفتی در چند ماه گذشته اعلام کردند که از فروش بنزین به جمهوری اسلامی خودداری خواهند کرد، خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه به نقل از دلالان نفتی خبر دادند که امروز پنجشنبه یک تانکر حامل 30,000 تن بنزین به مقصد ایران بارگیری خواهد شد. گفته می‌شود این مقدار بنزین از طرف یک شرکت چینی به جمهوری اسلامی فروخته شده است. جمشید زند.
فروش بنزین به جمهوری اسلامی از طرف شرکت‌های چینی در حال صورت می‌گیرد که رایزنی‌های فشرده‌ای برای دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران در جریان است و آمریکا نیز ممکن است جدا از تحریم‌های شورای امنیت به طور یکجانبه صادرات بنزین به ایران را تحریم کند. با افزایش احتمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند و بیم از مجازات‌های ایالات متحده، چندین شرکت نفتی بین‌المللی صادرات بنزین به ایران را قطع کردند. از جمله شرکت نفتی لوکوئل روسیه آخرین شرکتی بود که صادرات خود به ایران را قطع کرد. پیش از این هم شرکت‌های بین‌المللی گلنکور و ویتول اعلام کردند که از این پس به ایران بنزین نخواهند فروخت. ویتول بزرگترین شرکت تجارت نفت و فراورده‌های نفتی در جهان است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده و به نقل از دلالان بازار سنگاپور، شرکت نفتی سینوپک چین طبق برنامه قرار است روز پنج شنبه امروز 30,000 تن بنزین صادراتی خود را به نفتکش هونگبو در سنگاپور انتقال دهد. به گفته این دلالان که نخواستند نامشان فاش شود، این تانکر احتمالاً به طور مستقیم از سنگاپور به مقصد ایران حرکت خواهد کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، این برای نخستین بار در 6 سال گذشته است که سینوپک به ایران بنزین می‌فروشد. رویترز به نقل از منابع خود می‌افزاید شرکت چاینا اویل نیز به ایران 600,000 بشکه بنزین به ارزش 55 میلیون دلار فروخته است. روز سه‌شنبه معاون وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن آماده است تا درباره همه پیشنهادها در مورد برنامه اتمی ایران در شورای امنیت گفتگو کند. این مقام وزارت خارجه چین با این حال تأکید کرد که هر گونه تصمیمی در شورای امنیت باید با موافقت همه طرفا باشد. وی همچنین تصریح کرد پرونده هسته‌ای ایران نباید خللی به حق مشروع ایران برای تجارت در حوزه انرژی وارد کند. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که اصرار دارد تحریم‌ها علیه ایران هر چه زودتر به تصویب برسد، تصدیق کرد که چین درباره پیامدهای تحریم‌های تازه علیه ایران بر اقتصاد خود نگرانی دارد، چرا که به گفته او ایران صادرکننده نفت است و در این حال بسیاری از کشورهای دیگر نیز با ایران مبادله تجاری دارند. باراک اوباما در کنفرانس خبری که پس از پایان نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن برگزار شد، گفت که به همتای چینی خود هوجین تائو گفته است که جامعه جهانی باید در مقابل تخطی‌های ایران از خود واکنش نشان دهد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در فروردین ماه امسال از تحریم فروش بنزین به ایران استقبال کرد و گفت ما به متخصصان و کارشناسان خود میگوییم ظرف یک هفته تا 20 روز بنزین تولید کنند. گفته می شود مصرف روزانه بنزین در ایران بیش از 65 میلیون لیتر است که بیش از 30% آن بنزین وارداتی از کشورهای مختلف جهان است.
گزارش جمشید زند را می شنیدید. در پیوند با مسائل و رخدادهای ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. در اینجا به اتفاق به چند تا از این پیام‌ها گوش می‌کنیم تا با نظرات شما آشنا شویم.
آقای اوباما بگیم که چطور شما این اسرائیل زیر گوشه به هیچی نمیگی، هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه. آقای اوباما همه را با یه چوب برون.
آقای احمدی نژاد گفته بدون تصویب مجلس سر هدفمند کردن یارانه‌ها رو اجرا میکنم. میخوام بهش بگم مملکت که قانون نداره، تام هر کاری که دوست داری بکن، چون تو از جانب خدا اومدی که جمهوری اسلامی رو سرنگونش کنی، تو میتونی.
از شهرزاد زنگ میزنم. میخواستم یه آقای احمدی‌نژاد بگید که این مسئله هسته یه ول کن به داد این ملت برس. مردم از گرسنگی دارن میمیرن. با مهتا ما میخواییم چی کارش کنیم؟ خیلی ممنون. خدا حافظ.
قربون، اعلام کردن که جمهوری اسلامی قرار 5% از سهام بانک های چین رو سهیم بشن، شریک بشن. والا ما قبلا شنیده بودیم که جمهوری اسلامی گفتن این بانک های خارج نزول خورن و رباخارن، ما بانکداری اسلامی درست کردیم که حلالش بکنیم. حالا چطوری شده که اینا میخوان برن سرمایه گذاری کنن در چین و نزول خوری و رباخاری رو رواج بدن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، خواستار برچیده شدن دادسرای ویژه‌ای شد که اخیراً در محل زندان اوین تأسیس شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه از نگرانی شدید خود از نحوه محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات در دادسرای ویژه اوین خبر می‌دهد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گفتگو با الهه شد از رادیو فردا در این باره نظر می‌دهد.
این بیانیه به دنبال اطلاعاتی هست که در این چند ماه اخیر در پیگیری که ما در پرونده زندانیان سیاسی داشتیم به اون برخورد کردیم که کلن نهاد جدیدی به وجود اومده به عنوان دادسرای ویژه زندان اوین که بازپرسان و کسانی که مسئول پرونده های معترضان بازداشت شده و زندانیان هستند به درون زندان اوین انتقال پیدا کردن و تمام کارهای اداری و پرونده ها اونجا هستن. زندان اوین یک محل امنیتی هست و هیچ گونه دسترسی به درونش نیست.
آقای قائمی، در بیانیه شما از قول بسیاری از وکلا آمده که اونها حتی قادر نیستن که به پرونده ها و به خود موکلینشون دسترسی داشته باشن و با اونها بتونن گفتگو کنن.
دقیقاً. پس مسئله این هست که با انتقال این پرونده ها و رابطان قضایی این پرونده ها به درون زندان اوین، هر گونه ارتباط وکلا با مسئولین قضایی پرونده ها از بین رفته. نه تنها اونها به پرونده ها نمیتونن دسترسی پیدا کنن، نمیتونن با بازپرسان و قاضیان این پرونده ها هم هیچ گونه گفتگویی داشته باشن و بتونن اطلاعاتی بگیرن که برای مثال جرم این شخص چی هست و در چه شرایطی پرونده به سر میبره.
در این بیانیه اظهار نگرانی کردید از اعمال نفوذی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه داره.
بله، چرا که وقتی که بازپرسان و ضابطین قضایی مربوط به یک پرونده همه محدود و حتی میشه گفت که محدود به محیط اذین شدن، تنها کسانی که در مورد پرونده بهشون اطلاع رسانی میکنن و در روی پرونده اثر میگذارن بازجویان و مامورین وزارت اطلاعات هستند و در چندین پرونده ما دیدیم که حتی این مامورین از بازداشت خواستند و تا حدی میشه گفت که حتی دستور دادن که از حد مجازات رو برای زندانیان در نظر بگیرن، یعنی نه تنها محکومیت زندانی رو به قاضی ابلاغ میکنن به جای اینکه قاضی تصمیم بگیره، مدت محکومیت و نحوه محکومیت رو هم تعیین میکنن که کاملا برخلاف قوانین خود ایران هست و از کل استقلال قوه قضاییه و قاضی رو به زیر سوال میبره.
آقای قائمی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پایان این بیانیه از نگرانی شدید خودش میگه. ممکنه درباره این نگرانی توضیحاتی بدید؟
بله، چرا که این یک روند بسیار سیستماتیکی هست که به صدها بلکه هزاران زندانی در سراسر کشور مربوط میشه و بیشتر از اون حافظه تاریخی ما به دهه 60 که برمیگرده به یاد میاریم که بسیاری از دادگاه ها و احکام اعدامی که در اون دهه صادر شد به دنبال دادگاه ها و با دادسراهایی بود که دوباره درون زندان ها به وجود اومده بودند و هیچ گونه شفافیتی درش وجود نداشت. ما این بود به وجود آوردن دادسرای ویژه اوین رو پله میبینیم برای از بین بردن دسترسی وکلا به پرونده ها و در نتیجه غیر شفاف شدن حتی بیشتر در این زمینه ها که میتونه منجر به وقایع بسیار ناگواری بشه.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا. در میان کشورهای غربی که برای تشدید مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، فرانسه رسماً خواستار ایجاد مانع بر سر صدور نفت ایران به بازارهای جهانی است. فرانسه هنوز از طرح‌های مشخص خود برای دستیابی به این هدف سخنی نگفته است. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
در کنفرانس امنیت هسته‌ای که دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با شرکت نمایندگان 47 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار رسما از احتمال ایجاد موانع در راه صدور نفت ایران به بازارهای جهانی سخن گفت، ولی به راه حل‌های عملی برای دستیابی به این هدف اشاره‌ای نکرد. آقای سارکوزی و وزیر خارجه او برنار کوشنر که در درون اتحادیه اروپا سرسختانه ترین مواضع را علیه برنامه هسته‌ای تهران اتخاذ کردند، ظاهراً به این نتیجه رسیدند که بدون ضربه زدن به درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت، جمهوری اسلامی به آسانی خواهد توانست در برابر دیگر اشکال مجازات‌های اقتصادی مقاومت کند و برنامه‌های خود را از جمله در عرصه هسته‌ای پیش ببرد. با این حال پاریس همچون واشنگتن به خوبی می‌داند که بسیج جامعه بین‌المللی پیرامون تحریم صادرات نفتی ایران اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است. به بیان دیگر کاخ الیزه امیدی ندارد که شورای امنیت در قطعنامه احتمالی آتی خود علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاهش صادرات نفتی ایران به بازارهای جهانی را بگنجاند. ناظران سیاسی در پایتخت فرانسه میگویند که روسیه و چین، دو عضو دائمی شورای امنیت، موافقت اصولی خود را با صدور قطعنامه تازه این نهاد علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند. قدرت‌های غربی همکنون تلاش می‌کنند اعضای غیر دائمی شورای امنیت به ویژه برزیل و ترکیه را به همراهی با قدرت‌های غربی تشویق کنند. برای برخورداری از این توافق گسترده، متن قطعنامه احتمالی شورای امنیت قطعاً بسیار ملایم‌تر از آن چیزی خواهد بود که مورد نظر قدرت‌های غربی است. با این همه نفس صدور چنین قطعنامه‌ای از لحاظ سیاسی بسیار مهم است و به ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایش امکان خواهد داد اقدامات تزییقی خود علیه جمهوری اسلامی را خارج از چارچوب سازمان ملل متحد به اجرا بگذارند، از جمله در رابطه با صدور نفت ایران به بازارهای جهانی. به تازگی اعلام شد که چین، هند و ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش دادند، شاید با این محاسبه که در صورت اوجگیری تنش بر سر پرونده هسته‌ای این کشور از لحاظ تأمین نیازهای نفتی خود با مشکل روبرو نشود.
با تحلیل اقتصادی فریدون خاوند به پایان مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
خودشم نمیاد، یه جورایی انگار منو نمیخواد، خبر رسیده میری از اینجا، یه جورایی انگار بی من تنها، به نام یه عاشقانه من حتی یه بارم جواب نمیدی، نه چشم راهی نه بیقراری، یه جورایی انگار دوستم
تو. رادیوی ما، رادیو فردا.
Give me a
dans des cœurs, chérie, je t'aime. Dans ton voyage, je serai ta reine.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ترک های پوست بدن چه بر پاشنه پا و چه بر نوک انگشتان دست همه حکایت از کمبود رطوبت پوست دارند. صابون و مواد پاک کننده و شوینده جملگی باعث خشکی پوست می شوند. به هنگام انجام کارهای خانه خوب است که از دستکش استفاده کنیم. بعد از هر بار حمام کردن هم پوست بدن را باید با کرم های مرطوب کننده چرب کرد. اما توجه ویژه‌ای باید به پای خود نشان دهید. خشکی و ترک خوردگی ها را با سنگ پا و یا سوهان پا به دقت تمیز و سپس چرب کنید. در صورت بغرنج تر بودن مشکل از کرم های مخصوص ترک دست و پا استفاده کنید. اگر به بیماری دیابت دچار هستید، توجه ویژه به پاهایتان یک ماموریت ویژه برای شماست.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مهدی هیبتی،
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک داری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه تو بخوای باشه، برای تموم دنیا میدن اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. همیشه پیشم میمونی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 4202 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا، یارم پیشم بمونه. رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو.
مهربونه، میخوام برنده باشم
وقتی یه زمونه فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
به دوستان خود بگویید.
تنیکی هنر تنگه تنیکی دستگاه تنگه تنیکی هنر تنگه تنیکی به دردیلا قنی کرمی خیل بره قنیکی به دردیلا قنی کرمی خیل بره ممیکی شوانی مسد باوانم هاوی اردو دردی شوانی مسد عزیزم هاوی اردو دردی ترکی دلداری نازنی تو به من کردی ترکی دلداری باوانم تو به من کردی دست کو تنگه تنی کی هنر تنگه تنی کی دست کو تنگه تنی کی هنر تنگه تنی کی بدر دیلا ای می کرمی خجل بر من می کی بدر دیلا ای می کرمی خجل بر من می کی تنیکی هنر تنگه تنیکی دستگو تنگه تنیکی هنر تنگه تنیکی بدر دیلا قیمی کرمی تقلب بره نمی کی بدر دیلا قیمی کرمی تقلب بره نمی